چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال آوران المپیادهای علمی جهانی، این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و تأکید کردند: شما ثابت کردید جوانان امیدآفرین ایران عزیز به عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر قله‌ها بایستند و ذهن‌ها و چشم‌های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان قدرتمندی که با همت و تلاش و مدال‌آوری در عرصه‌های ورزشی و علمی ملت را شاد و جوانان را سر شوق آوردند گفتند: این کارهای شما به حساب ملت ایران گذاشته می‌شود و چشم‌ها را متوجه ایران می‌کند. ایشان احترام به پرچم، سجده و دعای ورزشکاران پیروز را نماد ملت ایران خواندند و افزودند: جوانان عزیز المپیادی نیز الان یک ستاره درخشانند، اما 10 سال بعد به شرط ادامه تلاش یک خورشید درخشان می شوند که وظیفه مسئولان در این زمینه مهم است. حضرت آیت الله خامنه ای میدان نبرد دانش را از دیگر عرصه های نمایان افتخار آفرینی جوانان کشور دانستند و با اشاره به حضور ایران در 10 رتبه اول تحقیقاتی و علمی جهان در رشته های مختلف از جمله در نانو، لیزر، هسته‌ای، صنایع گوناگون نظامی و پیشرفت های پزشکی گفتند: همین چند روز قبل خبر بسیار مهمی شنیدم مبنی بر اینکه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور موفق به یافتن راه درمان برای یک بیماری لاعلاج شده است. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به یاوه‌گویی‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص منطقه و ایران عزیز گفتند: رئیس جمهور آمریکا با سفر به فلسطین اشغالی و بیان مشتی حرف پوچ همراه با لودگی سعی کرد صهیونیست‌های مایوس را امیدوار کند و به آنها روحیه بدهد. ایشان سیلی باور نکردنی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه را عامل مایوس شدن آنها دانستند و افزودند: صهیونیست‌ها توقع نداشتند که موشک ایرانی بتواند با شعله‌ها و آتش خود به اعماق مراکز حساس و مهم آنها نفوذ و این مراکز را نابود و تبدیل به خاکستر کند. رهبر انقلاب پس از جمع‌بندی علت یاوه‌گویی‌های ترامپ در قالب حرف‌های سبک و رفتارهای جلف برای روحیه دادن به صهیونیست‌ها به بیان چند نکته در خصوص ادعاهای او پرداختند و گفتند: در جنگ غزه آمریکا بی تردید شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی است، همچنان که خود رئیس جمهور آمریکا هم اعتراف کرد که ما با این رژیم در غزه کار می کردیم. البته اگر این را هم نمی گفت معلوم بود، چرا که امکانات و تسلیحاتی که در طول این جنگ بر روی سر مردم بی پناه غزه ریخته می شد متعلق به آمریکا بود. آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور. آقای پزشکیان در این مراسم با تاکید بر ضرورت مسئله محور بودن فعالیت دانشگاه‌ها، راه برون رفت از مسائل موجود در کشور را بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان، متخصصان و دانشگاهیان و همچنین همکاری رشته‌های مختلف دانست و از دانشگاهیان خواست برای حل و فصل مسائل کشور وارد میدان شوند. رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه یکی از دلایل بروز تورم گسترش بی‌رویه بدنه دولت است، بر ضرورت کوچک‌سازی دولت تاکید کرد. در ابتدای این مراسم از رتبه‌های برتر کنکور سال 1404 و مدال آوران المپیادهای علمی قدردانی شد. مشروع خبرها رأس ساعت 21.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
نه نه نه،
یعنی چی بوده؟
یه بار دیگه بگو.
یه خورده روش بیسکویت داشت، توش کرم زرد داشت که شبیه پنیر بود اما خوشمزه تر، دو تا تم داشت. با هم میخوندیم دو 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 دو
سیرنگ
سیرنگ دو 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 سیرنگ.
رول چیزکیک سیرنگ.
رول چیزکیک سیرنگ.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت های ریلی با امکان مقایسه قیمت ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
دوستان عزیزم، از اینکه لحظه های ناب پاییزیتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه دستور کار همراه باشید، برنامه‌ای که هر هفته به بررسی یک پرونده خاص میپردازه.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه و در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان شبکه رادیویی ایران. به دستور کار امشب ما خیلی خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحالیم که امشب هم همراه شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه دستور کار و قرار هست که امشب به موضوعی بپردازیم که دغدغه همه، در حقیقت میشه گفت که جوانان سرزمینمون هست، جوانانی که فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و دنبال نتیجه سالها درس خوندن خودشون هستن، یعنی پیدا کردن یک شغل مناسب. و بحث بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی موضوعی هست که حالا ما میخواییم ویژه این سه شبی که همراه شما هستیم، یعنی از امشب تا پایان برنامه دستور کار در این هفته، یعنی چهارشنبه شب، در موردش با شما عزیزان صحبت کنیم. خب خدمت شما عرض شود که آمارهای رسمی یکی در سالهای اخیر از میان جمعیت بیکار در کشور ما قریب به 40%شون رو، حالا بعضی از آمارا تا 50% هم اشاره کرده، جوانایی تشکیل میدن که مدرک دانشگاهی گرفتن ولی هنوز نتونستن شغل متناسب با رشته و تخصص خودشون رو پیدا بکنن، و جوانایی که سالها پشت میزها و صندلی‌های دانشگاه نشستن و دانش آموختن به امید ساختن آینده‌ای بهتر، حالا بخش قابل توجهشون پشت صف‌های طولانی استخدام ایستادن یا در جستجوی کار هستن. توی این برنامه می‌خوایم درباره حالا دلایل این وضعیت و راه حل‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه در این رابطه گفتگو داشته باشیم، هم امروز هم روزهای آینده. دعوت میکنم که تا پایان این هفته حتما دستور کار رو بشنوین، اما از تجربه شما هموطنان عزیز، شما مخاطبان رادیو ایران و برنامه دستور کار هم میخوان استفاده بکنیم. میگم خدمتون سوال امشب ما چه هست. خب میخواییم از شما بپرسیم که آیا شغلی که الان داریم فعالیت میکنید، شما عزیزان شنونده و مشغول به کار هستین، مرتبط هست با اون رشته تحصیلیتون؟ و اگر مرتبط هست بفرمایین که چقدر طول کشید بعد از فارغ التحصیلی رفتین سمت و سوی این کار؟ و سوالمون یه بار دیگه مطرح میکنم، از شما میخواییم بپرسیم که آیا شغلی که الان داریم فعالیت میکنید در اون مرتبط هست با رشته تحصیلیتون، با مدرک تحصیلیتون؟ و اینکه اگر پاسخ مثبت هست بفرمایید چقدر زمان برد و طول کشید تا شما تونستید شغل مرتبط با رشته تحصیلی خودتون رو پیدا بکنید. خب مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر علی بابایی کارنامه، رئیس کمیسیون کارنامی، بله رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همراه ما هستن. آقای دکتر بابایی سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به دستور کار.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب خدمت جناب عالی و همچنین ملت شریف ایران و شنوندگان عزیز دارم. تشکرم میکنم از برنامه خوبتون که همیشه به مطالبات مردم رسیدگی میکنید تا ان شاء الله بخشی از گرهی از مردم رسال در این کشور باشید.
درود بر شما، خیلی متشکریم ما از شما و همه مسئولانی که پاسخگوی رسانه ها هستن. آقای دکتر بابایی عزیز، آمارها میگه که نرخ بیکاری در بین حالا فارغ التحصیلان دانشگاهی یه چیزی بین 40-50% هست. حالا جمعیت بیکاران رو فارغ التحصیلان کمتر از 40%شون میشه گفت که شامل میشن. میخوایم ببینیم که چه شده که ما امروز رسیدیم به این عدد و رقم؟ گیر کار کجا هست آقای دکتر بابایی؟
بله خدمت شما عرض بکنم که این آمار درسته، یعنی ما هر استان رو دقیق بررسی میکنیم، نرخ بیکاری استان ها آمایش بر اساس آمایش سرزمینی و همچنین چشمتر کلان کشور در حوزه کار و اشتغال کشور به این نتیجه میرسیم. دوست دلیل هم بیشتر نداری، این که ما در حقیقت توسعه دانشگاه‌های ما بر اساس مهارت محور، بر اساس عرضه و تقاضای اشتغال در کشور نبود. ما دست مردم و بچه‌های مردم مدرک دادیم و کوتاه‌مدت فکر می‌کردیم اونا که در دانشگاه مشغول تحصیل باشن در این مقطع 10-60-70-80 فکر می‌کردیم خدمت به جامعه می‌کنیم و نرخ بیکاری رو کاهش می‌دیم. صرف نظر از این که ما سرمایه‌گذاری کردیم تا فقط دست مردم مدرک بدیم، در دنیا تقریبا از همون مقطع ابتدایی و تقریبا میشه دبیرستان و متوسط اول دوم و سوم به صورت تکلیفه کسانی که ذره گوشی بالایی دارن و در علوم نظری و علوم دانشگاهی میتوانن در ازای به علم و دانش بپردازن، تکلیفشون روشن میشه و اونا که میخوان برن تو مسیر مهارت و فنی و کارهای فنی و فنی حرفه‌ای و بلکه کارهای به عنوان مشاغل میانی برای استانداردهای کشورهای مختلف و مخصوصا استانهای مختلف و بر مدار زیست بوم تحت تصمیم میگیره. کشور ما تقریبا همه را با همه نگاه های زیستبوم که در کشور وجود داشته با یه نگاه برایشون نسخه پیچیده و به همین خاطر ما یه آمار فراوانی تحصیل کردگان دانشگاهی ما رفت بالا. صرف نظر از این گرمان به نتیجه رسیم که اینا هیچ کدوم نمیتونن در کار و کاسبی، مخصوصا برخلاف اصل 44 که ما اقتصاد کشور را از دهه 70 به بعد به سمت بخش خصوصی گرایش دادیم و این زمینه وجود نداشت. یعنی همه جدگیرهای نیروهای دهه 60 دهه 70 دهه 80 به این سبک که ما یه روزی مدرک میگیریم و در دستگاه دولتی و نهاد عمومی غیر دولتی مشغول کار میشیم. حالا ما همه رو واگذار کردیم، اما نیروی کار باید در اینجا بیاد سای کار با نگاه صرف مدرک نه، ولی مهارت کار بلد باشه و به تعبیر امروزی ها میگن ماهیگیری بلد باشه. متأسفانه تو این بخش ما تربیت نیروی انسانی نکردیم و با خلأ مواجه هستیم. ضمن اینکه وقتی که در کشور به دلیل اینکه اقتصاد ما فلانفلات فراوانی داشته و جهتگیری پرداختن به مزد با نگاه برابری را تنظیم نکردیم، یعنی ما مزد مساوی را عدالت دونستیم، در حالی که در دنیا به کار مزد میدن نه به نیروی انسانی مزد میدن. اینم دلیل برای شده که نیروی انسانی که مهارت داشتن از این کشورهای منطقه به کشورهای منطقه گرایش پیدا کردن. یعنی طرف اومده مهارت یاد گرفته، کار یاد گرفته، از اینجا رفته به کشورهای مخصوص، مخصوصا که دو صنعت زنجیره پایین دستی صنعت نفت و معادن و در حقیقت پتروشیمی ها فعالیت های خوبی کردن در کشور ما، به یه ذخیره و اندوخته مهارتی بالای دستیابی پیدا کردن. امروز شدن فرصت طلایی، ولی امروز چون ما نمیتوانیم به دلایل استرس هایی که در تصمیم گیری کلان مزد داریم در حقیقت بر اساس نرخ برابری حقوق نمیدیم، اینا هم گرایش پیدا کردن. اونجا یه دوره باطلی در نظام اشتغال بنا به فرصت های اشتغالی که در کشور طراحی کردیم به وجود اومد. از اون ور قضیه ما تبع مهاجرین هم در کشور اضافه شده بودن در این مقطعی، اجازه دادیم تبعات در حقیقت از اتباع خارجی هم وارد کشور ما بشن، یه 3-4 میلیونی هم در این فضا رفتن وارد اشتغال، جایگزین اشتغال ما شدن. تکلیف نیروی انسانی رو دقیقا دچار یه دگردیسی فراوانی کردن. همه این تصمیمات در حقیقت غیر مفید در سیاست های کلان کشور موجب شده که امروز ما در چند راهی نیروی کار را قرار دادیم و تکلیف نظام در حقیقت مهارت آفرینی و کار آفرینی و اشتغال و توسعه کسب و کار متناسب با عرضه و تقاضای روز متناسب با نرخ بیکاری که در کشور وجود داره تقریبا توازن نداره. هرچی به سمت مدرک بالاتر دانشگاهی یا مدرک تکمیلی به اصطلاح مدارک تکمیلی حرکت میکنیم این مشکل و این چالش بیشتر میشه.
آقای بله بفرمایید.
ما تو برنامه هفتم تقریبا یه جدگیری اعلام کردیم، یعنی خوب. ما نظام مزدی رو گفتیم بر اساس بهره وری که ما 3.4% درصد گفتیم باید بر اساس نرخ رشد 8% اقتصاد ما بر اساس نرخ برابری باید باشه. این نرخ برابری رو در واقع تسری دادیم به همین منابع در واقع متناسب با بحث بهره وری مزد در دستگاه دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی. خب این متناسب با قوانین دائمی باید اصلاح بشه، آیین‌نامه‌های دولت هم باید اصلاح بشه که در دولت مجلس محل بحثه و این فضا رو باید اجازه بدیم که بریم به این سرگرد کنیم که انگیزه ها رو بیشتر کنیم که بعد این پیام رو به نیروهای انسانی خارج از اشتغال در دایره بیکاری برسونیم که اگر شما یه مدرک بذار کنار چی بلد هستی، در کجا میخوای قرار بگیری، من به همون نسبت بهت مزد میدم، نگران نباشو درآمد میخوای دیگه، من به درآمد میرسونم.
ای خدا خیرتون بده. این خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردین آیه بابای عزیز. خیلی خوبه حالا میریم که سمت اینکه بهره وری رو ببریم بالا و حداقل حالا از دستگاه دولتی شروع بکنیم نیروهایی که تخصص لازم رو دارن به کار بگیریم. دو تا نکته رو می‌خواستم بگم خدمتتون، حالا اگر من اشتباه می‌کنم شما تصحیح بفرمایید. من خاطرم هست که دورانی که درس می‌خوندم همواره حالا پدر مادرای ما همیشه مدهه شستی همیشه می‌گفتن که درس بخون که یه کاره بشی، مثلا بتونی بری یه شغل خوبی پیدا بکنی، و این ذهنیت رو در بچه‌ها به وجود می آوردن که لازمه رفتن سر کار این هست که ما یک مدرک تحصیلی بگیریم. یه بخشش خب طبیعتاً بحث فرهنگی است که البته الان نگاه خانواده‌ها یه مقداری تغییر کرده. یه بخشش هم برمیگرده شاید به اون مدرک گرایی که حالا دستگاه چه دولتی چه خصوصی داشتن و همچنان هم دارن، یعنی این که مدرک خیلی مسئله مهمی هست، اما ما شاهد هستیم که من تجربه یکی از اقوام رو میگم که یه مدرک دانشگاهی داشت و رفت یک دستگاه دولتی با همون مدرک استخدام شد و بعد وقتی استخدام شد تازه اونجا شروع کرد به کار یاد گرفتن، بعد از یه سال دو سال مثلا تونست که اونجا جای خودش رو تثبیت بکنه. این یه مسئله هست. مسئله دیگه‌ای که وجود داره به نظر میاد که باید آموزش عالی کشور ما بره سمت یک بازاریابی رشته تحصیلی، یه نیازسنجی باید بشه در سراسر کشورمون، حتی استانها، یعنی پایش مناسبی صورت بگیره در استانها که چه در حقیقت بخشهایی چه گروه هایی نیازمند نیروی کار متخصص هستن، بر اساس اون بریم سمت رشته های تحصیلی در دانشگاه‌های هر استان و هدفمون فقط تأسیس دانشگاه و بردن دانشجو سر کار نباشه و آخر سالم حالا بیایم آماری بدیم بگیم ما اینقدر دانشجو داشتیم، اینقدر رشد دانشجو داشتیم و این رو به عنوان یک دستاورد که البته هست بخوایم فقط بر روی بحث کمی اون تمرکز بکنیم و از بحث کیفیش خارج بشیم و غافل بشیم.
آره ببین، نظر از دادی بالاخره بر اساس تجربه و بر اساس
آقای دکتر بابایی هم دارم جابجا میشین صداتون. خب دوستان یه بار دیگه آقای بابایی رو بگیرن. آره رسیدیم به جای
من خودم به
آه خب درست شد. آقای بابایی عذر میخوام چون صداتون رفت کامل از ابتدا، اگر بفرمایید ممنونتون میشم.
من بر اساس اون چیزی که تجربه کردیم نظرات شما درسته، یعنی ما هر کدوم از ماها تو زندگی خودمون تجربه شخصی داریم.
بله.
یعنی خود من الان در دهه 84 که 84 من سرکار مشغول شدم، در خط تولید چوب کاغذ مازندران داشتم کارگری می‌کردم
تا
کی تا 84، یعنی من در 11 سال کارگر بودم و خیلی هم راحت داشتم زندگی می‌کردم. الان بعد از اون اومدم مدیر کل کار شدم، بحثدار شدم و در حقیقت این بودم نماینده مجلسم. فضای لذتی که من اون 10 سال در حکومت کار می‌بردم و الان بعد اون زمان بهتر بود، یعنی من تقریباً روشن بود. الان درسته من نماینده مجلسم، رئیس کمیسیون اجتماعی مملکتم، بر اساس جایگاهی که به دست یافتم
بله.
کشور یه اثر بخشی دارم، ولی نکته اساسی این است که طرف نباید بیاد تو این کشور فکر میکنه که مشاغل و فرصت‌های شغلی رو که بر اساس قانون اساسی وظیفه حاکمیت است، اما در نگاه فرهنگی نباید منتظر حرکت دیگران باشه، یعنی خودش رو باید در جامعه پیدا کنه.
بله.
ما الان بیش از تقریبا 20 سالانه 200 تا 300 هزار فرصت شغلی داریم که ما نیرو نداریم، ببین مثلا مشغول مثلا کمبود نیرو داریم. الان مثلا در مازندران و استان‌های شمالی دارم عرض می‌کنم، شارکوبداران ما نیرو کار نداره، سیمان انبارای ما نیرو کار نداره، تو حساب کن مرغداری‌های ما نیرو کار نداره. بیش از 50% تقریبا گوشت سفید یا بالاخره پروتئینی ما در استان مازندران تولید می‌شه. ما وقتی با کارفرمایان صحبت اولی مشکل میگن، مشکلات بالا 150 تا مشکل داره، اولی میگن نیرو کار ماهر نداریم. خب یا مثلا شما بحث کشاورزی، در بحث کشاورزی ما از این بعد دیگه نیروی کار نداریم که کشاورزی بره بحث داشت و کاشت و برداشت مثلا کشاورزی کشور فهمید غذایی کشور کار کنه.
درست.
خب دنیا از روز اول که دانشگاه تقریبا اینا رو روشن کرده، متخصص برده در کنار مزه، اما ما متخصص رو تربیت میکنیم، بیش از 12,000 مهندس کوستانای شمالی یا استان مثل مازندران رو پرورش میدیم، میگه آقا تو کد و شلوار بپوش فقط بشه من مهندسم. مگه مهندس بودن که سیانت ایجاد نمی، مسئولیت ایجاد نمی کنه تو فرانجا بری بسر مقداری بگی اونجا به کار کنی؟ خیلی تو این بحث دنیا اینا دقیقا باید تکیل روشن کرده. لزومن یه مدرک داشتن لزومن این که شما با سوادی کار بردی فضایی دانشگاه ما خودش عامل بیکاری و بدبختی به دانشگاه ما هست. ما الان دانشگاه آزاد داریم، اصلا معلومی دنبال چی هست؟ شما دانشگاه مهارتی ببین، دانشگاه جامعه مهارتی داری، نمیدونم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داری، خدمت شما عرض بگم
سفارت. آره چند گونه ما دانشگاه داریم توی کشور.
بعد بودجه جاری کشور هم کم میاد. حالا اینا ما کارمند درست کردیم. آقا جان همه رو جمع کن یه دانشگاه معارضی درست کن توی کشور. اینا هم یه رئیس دانشگاه میخواد با فرمولایی که تو دنیا به عنوان کار در حقیقت تولید کار مهارتی در دنیا در کنار جوار کارگاه تازه بحث خصوصی هم انگیزه داره مشارکت کنه. الان بیشتر سهامدارای همین بخشا با کیا باشن؟ خود بحث خصوصی شایق علاقمند برای آموزش نیروی انسانیش ترتیب هزینه بکنه، اما ما این شرایط رو نداریم. شما الان برید مراکز آموزش فنی ما نگاه کن، حتی ما تجهیزات ما متناسب با شرایط بازار و تکنولوژی امروز می‌ذارن کلا. ما مثلا کارگاه برق می‌ریم دارن همون ما یه قدیمی اون سنتی ها رو آموزش میدن. مثلا ما بری درکت نگردیم، ما در دنیای متاورس و نمی‌دونم هوش مصنوعی و داستانی که امروز در فضا قابلیت های عرضه عرضه تقاضای مشاغل قرار می‌گیریم، مثلا ما به روز مرکز نگردیم.
درست.
بن قادر اشکالات ما فراوانه. پیشنهاد من این است که بالاخره باید اجماع، یعنی یک شورایی در کشور به ریاست متحده جمهور شکل بگیره که در حقیقت ساماندهی مشاغل و حرف مختلف دولتی و واسه خصوصی و غیر دولتی کشور رو در یک ستادی تصمیم بگیرن. اونجا که خلای قوانین دارن لایه بدن مجلس قانون درست کنه، اونجا که قانون دارن خب برن درستش کنن. یعنی شما همین دستگاه دولتی ما نگاه کن 27 تا قرارداد داره، یعنی یکی میاد آبمزه قرارداد سفیدی مثلا سفید امضا است، یکی نمیدونم روزانه است، یکی نمیدونم شبانه است، یکی نمیدونم استخدام رسمی است، یکی پیمانی است، یکی جزی. یعنی در درون دستگاه خودمون خودشون دوباره رقابت کاذب، همه هم به سمت چی؟ به سمت برابری پایین صفر تا حرکت، بالا حرکت نمیکنن. یعنی ما نیرو انسانی رو پول میدیم تو کشور که بله رشد اقتصادی مارکت کنن، بازدارنده بشن. در اینو فرصته.
پس آیه دکتر بابایی عزیز، حالا خودتون هم اشاره کردین که باید دولت دست به کار بشه، مشخصا شاید هم بگیم که وزارت علوم دست به کار بشه، باید یه تغییر نگرشی داشته باشن هم در رشته هایی که خروجی نداره برای مملکت ما، برای فارغ التحصیلانش.
من اخیرا یه بحثی با ما بالاخره تو کمیسیون اجتماعی ماموریت پیدا کردم برای اصلاح ساختار اداری کشور طبق ماده 105 بر قانون برنامه 7 ما ماموریت پیدا کردیم. ما رفتیم بررسی کردیم برای در حقیقت ادغام و تجمیع دانشگاه کشور. جالبه ما بررسی کردیم، ما به ایران به اندازه چین دانشگاه داره.
عجب.
به اندازه چین ما 1,700,000,000 جمعیت داره، ما داریم ملیون.
خب صدای آقای بابایی باز رفت. ای بابا قطع شد. میتونیم بگیریم آقای باباییو؟ من پیاما رو بخونم. حیفه، حالا تو آقای باباییو میگیریم. نوشتن آقای خبازان که متاسفانه بیشتر راننده های تاکسی اینترنتی فارغ التحصیلان دانشگاه هستن. حالا میتونیم بگیم که بخش قابل توجهی از رانندگان تاکسی اینترنتی به این شکل هستن، تا آمار رو نمیتونیم دقیق بگیم که وضعیتشون به چه شکل هستش. آقای فاتح صبحانی از سنندج گفتن که من 2 ماه بعد از فارغ التحصیلی در سال 1372 معلم انگلیسی شدم، یعنی رشته تخصصی خودم رفتم فعالیت کردم. خب الحمدلله. 914-0886 گفتن که مکانیک خوندم، چون سرمایه هم داشتم زمان نبرد، کارگر مکانیکی بسیار موفقی هم هستم. خب الحمدلله. اینا خارج از حالا میشه گفت سوال ما هست، ولی عرضم به حضور شما که ارتباطتون برقرار شد با آقای دکتر یا نه هنوز؟ خب ارتباطمون با آقای دکتر برقرار شده. آقای دکتر بابایی عزیز، من چند تا پیام میخوام بخونم، بد نیست شما بشنوید. گفتن که رشته های دانشگاهی بعضیاشون بازار کار نداره، لطفاً از دفترچه انتخاب رشته حذف بشن. یکیش رشته شیمی فیزیک، رشته سختی هم هست. دخترم کارشناسی ارشد گرفته، 2 سال توی خونه نشسته، کار براش پیدا نشده. هر جا میره به آقا نگاه میکنن، به خانم نه. متاسفانه پشیمونم. داره 28 سالش میشه و نتیجه ای هم نگرفته. عزیز فامیلشون هم آقای آیا خانم آزادی از تهران گفتن که چرا بعضی از وزارت خونه هایی که حالا بودجه خوبی هم دارن، مثل وزارت سمت و نفت و کشاورزی و غیره، طرحی آزاد برای پذیرش فارغ التحصیلان ندارن. عزیز شنونده ای آقای خانم فردنیا گفتن که با وجود هوش مصنوعی دانش‌های گذشته از بین رفته، باید مجدد به دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها برگشت و در دروس علوم پایه سرمایه گذاری کنیم. شغل‌های قبلی مثل برنامه نویسی نرم افزار دیگه از بین رفته. 916-78-69 هم گفتن که پیش دانشگاهی چرا داریم ولی پیش مشاغل، پیش جذب نداریم. اینم حالا پیشنهاد بعدی نیست که بهش اشاره کردن دوستان شنوند. در خدمت شما هستیم، 2 دقیقه زمان داریم آقای دکتر.
بله ببین خدمت شما هم خود بالاخره نقطه نظرات منم در همین چارچوب بوده.
بله،
ما الان
بله.
با آمدن تکنولوژی و هوش مصنوعی و داستانای چنینی در کشور ما شرایط به سمت داره حرکت میکنه که ما خیلی از غافله داریم عقب میافتیم. بله لازم باید خیلی حواسمون جمع باشه. در نهایت ما احساس نگرانی تو عرض اشتغال داریم، ولی خب چون روش جمعیت ما منفی داره میشه و ما همیان پیشونی میکنم 5 سال آینده ما باید برای نیروی کار خودمون حتما باید یا پاکستان به پاکستانی‌ها و درخواست بدیم پاکستانی‌ها و خدمت شما یا هندیا و یا چینیا اینا بزنن کشور ما کار کنن، چون ما دیگه نیروی کار از بند 5 سال اینا نخواهیم بهش خطا دیگه. جمعیت داره مدیریت، ما مدیریت نکردیم، خود کارش جمعیت خودش سر ما رو مدیریت میکنه. از این به بعد ما نگرانیم، ولی متاسفانه جفا کردیم در بعضی تصمیم‌های غلط، تصمیمات غلطی گرفتیم، ضمن که ما باید کاملا یه بازمهندسی کنیم در